حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 338 آیه 256 در محضر قرآن. با سلام و درود بر همه اهل قرآن و تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. خب اول آیه یه بحثی است که در رابطه با اعتقادات مطرح بوده است در طول تاریخ و مورد بحث قرار گرفته است، و اون این هست که انسانی که دارای اعتقادات هست، این اعتقادات اجباری نیست، و یا اینکه نمیتوان به اجبار اعتقادات رو بر دیگران تحمیل کرد. اینجا دین به معنای مجموعه قانونی است که از جانب خدا به انسان عرضه شده است، مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن. خب دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود و یا ادیان دیگری اگر از صحف ابراهیم و اعتقادات یا زبور داوود صلوات الله علیه اجمعین، می‌فرماید لا اکراه. لا یعنی نیست، اکراه یعنی اجبار. ما مجبور کنیم، تحمیل کنیم دین رو بر دیگری. در دینداری و معتقد به دین و ادیان الهی اجباری نیست. من بیام بگم جنگ کنم، بگم تو باید یهودی نباشی بشی مسیحی، بجنگم باید مسیحی نباشی باید مسلمان بشی. لذا در جریان مباهله با مسیحیان نجران پیامبر فرمود یا اسلام بیارید یا زیر حکومت اسلامی تعهد بدید که حالا فتنه ای برپا نکنید و امنیت شما رو ما تأمین میکنیم، شما همون دین مسیحیت خودتون رو داشته باشید. یا یهودی های بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قینقاع، اطراف مدینه همین بحث رو داشتن، ولی اونها بعد پیمان شکنی کردن و با منافقین مدینه و با مشرکین مکه همدست شدن، در جنگ احزاب شمشیر رو رو بستن. این ها لا اکراه فی الدین. حالا اگر این که ادهی میگن اسلام با جنگ عقاید رو تحمیل میکنه، نه، اسلام سه نمونه جنگ داشته است. یکیش دفاعی بوده، مورد هجوم منافقین یا احزاب یا گروه ها دمان پیغمبر بعد از پیامبر، مسلمان ها دفاع کردن. خب دفاع از جهت عقلانی برای هر انسانی که مورد حمله قرار میگیرد مجوز عقلانی داره، مجوز شرعی و الهی هم داره. دومین جنگ هایی که پیامبر داشته یا در تاریخ اسلام بوده است در زمان مقام معصوم یا بعدش توسط علما اگر اتفاقی افتاده، این برای این بوده که توطئه کردن علیه اسلام و مسلمین برای براندازی دین به اجبار مسلمان ها رو قلقم کنن، مثل اتحادی که در جنگ احزاب درست کردن تا مدینه رو نابود کنن و اسلام رو به قول خودشون از بین ببرن. خب اینجا هم وظیفه هست که در مقابل اونها بیستن. و سومین جنگی که ممکنه ابتدایی صورت بگیرد، اونجاییست که افرادی بیان جلو تبلیغ اسلام رو بگیرن، یعنی آزادی رو بگیرن از رهبر اسلامی، از پیامبر، از امام، بگن که تو نباید تبلیغ کنی، نباید از اسلام حرف بزنی. اون هم ممکن است به جایی برسد این مانعیت و این من که لازم باشد مسلمان ها با توطئه این گونه ای مبارزه کنه. شأن نزولی در این آیه بیان شده که فردی به نام حسین در مدینه دو تا پسر داشت. این دو تا پسرها رو بازرگانانی که وارد مدینه می شدن گویا از روم بودن یا از مناطق مسیحی، دو تا فرزندشون رو به آیین مسیحیت دعوت کردن، حالا به زور، به اکراه، به چی، و بعدش هم باباشون که فهمید خدمت پیامبر عرضه داشت که برای من زشت است و میخوام اینها رو برگردونم به اسلام. خب اگر اونها به اکراه مسیحی شدن اون یه بحثی است، اما بازگرداندن اونها بعد از انتخاب مسیحیت بیان میشود که نه، شما لازم نیست فرزند دو مجبور به گرایش به اسلام کنید بعد از اینکه اون مسیحیت رو انتخاب کرد. یه وقت توطئه هست، اون یه بحثی است و فتنه انگیزی، یه وقت به صورت طبیعی کار انجام شده است. در اینجا خروجی مطلب از مجموع مطالب این است که جایی که پدر که ولایت بسیار مهمی بر فرزندانش داره که حتی حکم اسلام رو عوض می کند، امر پدر، مثلا پدر میگه به فرزندش من راضی نیستم بروی فلان جا، اگر برود سفر او حکمش میشه حرام، نمازی که باید شکسته بخونه باید تمام بخونه. ببینید این جایگاه پدر و مادر است. جایی که پدر و مادر نمیتونن نسبت به فرزندش تحمیل عقیده کنند، بله پدر و مادر وظیفه دارد بیان بکند، راهنمایی کند، حتی اگر این بچه مثلا خدا نکرده مسیحی شده یا بحث شیعه و سنی یا غیره، باید این رو چه کار کنن؟ راهنماییش کنن. اگر خود پدر و مادرم بلد نیست بگه طورینی بابا شما یه میوه ای رو به دهان شیرین آمده، ما چند تا میوه دیگه هم داریم، بریم فلان جا اون میوه ها رو برات معرفی کنم، از اون میوه ها تناول کن، شخصیت هایی مثل امیرالمومنین رو برش معرفی کنن، امام حسین رو، پرورش یافتگان مکتب اسلام رو معرفی کنن، مثبتات اسلام رو معرفی کنن، تعریف صحیح اسلام رو بیان کنن. مثل اینکه خداوند اراده رو داد، اختیار رو داده، عقل داده، هدایت تکوینی داده، هدایت تشریعی داده، فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ما انسان رو هدایت کردیم به راه راست، اما این انسان ها در مقابل هدایت ما، در مقابل کتاب آسمانی ما، در مقابل پیامبر و ائمه، یا شاکر شدن و پذیرفتن و تشکر کردن و قلیلا من عبادی الشکور، و بندگان شاکر ما کمند که تسلیم شدن، و اما کفورا و اکثر هم لا یعقلون لا یشکرون، اکثرا راه کفر و شرک و جهل و بیشعوری و بیشناختی و بیمعرفتی رو انتخاب کرد. خب پس به هر حال باید این رو توجه کنیم که لا اکراه فی الدین در تحمیل اعتقادات دینی است. اما حالا دین رو پذیرفتن، اسلام هم هست، حالا نماز نمیخونه، زکات نمیده، عمل نمیکنه، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که لا اکراه فی الدین. بحث حجاب این خانم هم میگیرن، شراب خوردن یه آقارم تو ملأ عام لا اکراه فی الدین، نه این نیست دیگه. موقعی که طرف پذیرفت اسلام رو و در سایه حکومت اسلامی بود، ولو مسلمونم نباشن، مسیحی باشن، باید احترام اعتقادات جامعه اسلامی رو بگیرن، حجاب و عفاف رو رعایت کنن، گناه علنی انجام ندهد، شراب رو ترویج نکند، گناهان رو ترویج نکند، تبلیغات سو انجام ندهد. این وظیفه است. ولذا لا اکراه فی الدین یک مطلبی است که طرف میتونه هر جوری بیان کنه. قد تبین الرشد من الغی، قطعا ما راه رشد و غی رو بیان کردیم، یعنی راه هدایت، راه سعادت، راهی که انسان همه خوبی ها رو با اون دریافت میکند، و راه غی که ظلم باشد و انحراف باشد و باطل، دور شدن از واقع، رشد، رسیدن به واقع و حق. ما هر دوشو بیان کردیم. حالا چه کسانی این راه را انتخاب میکنن و چه کسانی اون راه را. السلام علیکم و رحمت الله.